است. به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرها قرار بده. آقای جعفری،
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از ساعتی دیگر در ژنو آغاز می‌شود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیشب در ضیافت شام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شرکت کرد. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به اوباما خواستار پافشاری او بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. نخست وزیر اسرائیل کاهش فشار به ایران را اشتباهی تاریخی خواند. رهبران سنای آمریکا ابراز خوشبینی کردند که دولت و کنگره به زودی به توافق بر سر بحران بودجه دست یابند. ابو انس اللیبی، عضو ارشد القاعده که اخیراً توسط نیروهای آمریکایی در لیبی بازداشت شد، امروز در نیویورک تفهیم اتهام می شود. در پی قتل یک جوان روس در جنوب مسکو، ناآرامی‌های گسترده در این منطقه دیشب نیز ادامه یافت. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. سه دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از 7 کارمندش که در سوریه ربوده شده بودند، 4 نفر آزاد شدند. حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از وزارت اطلاعات خواست به دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها اعتماد کند. پرتاب نارنجک همزمان با اجرای حکم اعدام در ایلام 28 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید زمینه بازگشت صلح در سوریه با تشکیل یک دولت انتقالی فراهم می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است بازنشر خاطرش از آیت الله خمینی درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا بدون اطلاع او صورت گرفته. ملا محمد عمر رهبر طالبان گفته است در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا، حملات طالبان ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم آقای حسن جعفری. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با ادامه بررسی مذاکرات ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای ایران. گفتگویی خواهیم داشت با امید معماریان در مورد توقع رسانه‌های غربی از ادامه مذاکرات و همینطور مثل هر روز خبرهای فرهنگی رو پی میگیریم و اخبار روزنامه‌های صبح تهران رو هم بررسی خواهیم کرد. و اما همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، نشست گروه 5+1 و ایران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امروز در ژنو آغاز به کار میکنه. گروه 5+1 خواهان اونه که تهران برای رفع نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ایش گام هایی رو برداره. ایران هم اعلام کرده که طرحی داره که میتونه به مسئله هسته‌ای پایان بده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
پیشاپیش دور تازه گفتگوهای گروه 5+1 و ایران، آمریکا چشمانداز کاهش سریع تحریم‌ها را مطرح کرده است، به این شرط که تهران بتواند نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده به خبرنگاران گفته است کسی نباید یک شبه انتظار گشایشی داشته باشد. این مقام که رویترز نام وی را نبرده افزوده است که هر گونه کاهش تحریم ها هدفمند و متناسب با آنچه خواهد بود که ایران روی میز می‌گذارد. وی همچنین گفته که مطمئن است هیئت ایرانی با آنچه به گفته وی متناسب است مخالفت خواهد کرد و اضافه کرده اما گروه 5+1 درباره آنچه فهرست گزینه هاست و آنچه با آن برابری خواهد کرد کاملا روشن است. شامگاه دوشنبه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون که گروه 5+1 را در مذاکرات با ایران نمایندگی می کند با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف دیدار کرد. دیداری بر سر میز شام که 2 ساعت به طول انجامید. به گزارش رویترز در میان اعضای هیئت آمریکایی در گفتگوها یکی از کارشناسان ارشد امور تحریم‌ها به نام آدام زوبین حضور دارد که مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است. گزارش رویترز افزوده است مقام ارشد اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها نیز در گفتگوها حضور دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در آستانه گفتگوها اظهار داشته است که پیشنهاد تهران 3 مرحله دارد که اولین مرحلهش میتواند ظرف 1 یا 2 ماه یا حتی کمتر انجام شود. پیشتر ظریف ابراز امیدواری کرد که نشست ژنو دست کم نقشه راهی برای گفتگوهای بیشتر و در سطح بالاتر به دست دهد. خبرگزاری آلمان گزارش داده که کاترین اشتون ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها بسیار سازنده و فرصتی باشد برای بررسی پیشنهادهای طرفین. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزوده است که با خوشبینی محتاطانه اما عزمی جدی به گفتگوها آمدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد سابق سازمان ملل که به عنوان یک میانجی بین مقامات آمریکایی و ایرانی ایفای نقش کرده، اظهار داشته است که شش قدرت جهانی خواهان کاهش قابل توجه شماره سانتریفیوژهای ایرانند. بنابراین گزارش، وی که نخواست نامش برده شود، ادامه داده گروه پنج علاوه یک نه تنها خواهان خروج اورانیوم 20% غنی شده ایران از کشور، بلکه همچنین خواهان بخش عمده اورانیوم کمتر غنی شده ایران و به طور کلی خواهان تعیین حد مشخصی برای اورانیوم غنی شده ایران است. به گزارش اسوسییتد پرس، این مقام در جمع‌بندی گفتگوهایش با مقامات ارشد ایرانی که مستقیما در گفتگوها مشارکت دارند افزوده، حتی اگر تهران با کاهش غنی سازی موافقت کند، ایرانیان احتمالاً در برابر بستن فوردو مقاومت سختی خواهند کرد. برنامه هسته‌ای ایران همچنان روی میز است. برنامه‌ای که قدرت‌های جهانی از امکان نظامی بودنش به شدت نگرانند و تهران تأکید دارد غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک امروز سه‌شنبه در شهر ژنو آغاز میشه. مذاکراتی که گفته میشه نقش تعیین کننده‌ای در آینده روابط ایران و غرب داره. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، همراه ماست. صبحتون بخیر آقای معماریان.
سلام و صبح بخیر به شما.
آقای معماریان، غربی‌ها و به خصوص رسانه‌های غربی چه انتظاراتی از نشست ژنو دارن؟
به نظر من در اکثر رسانه‌های غربی امروز ما روزنامه‌ها مشاهده کردیم که همه در انتظار این هستن که ببینن که ایران اقدامات عملی و جدیه که تا تو این چند ماه نوید داده بوده رو چجوری انجام میده و چه پیشنهاد مشخصی رو در این اجلاس ارائه خواهد کرد. به هر حال در طی چند ماه گذشته آقای روحانی بارها وعده داده بودن که مذاکرات هسته‌ای چند سال نخواهد بود، که چند ماه خواهد بود، و برای این بعد ببینیم که این پیشنهاد مشخص دقیقاً به چه چیزی منجر میشه. روزنامه نیویورک تایمز به طور مشخص امروز نوشته بود که خیلی انتظارات بیشتر از اون چیزی هستش که تصور میشه در این 10 سال گذشته. هیچ وقت انتظارات در این حد نبوده که فکر کنن که واقعا ممکنه که بشه که این مذاکرات هسته‌ای رو به یک نتیجه مثبتی رسون. خبرگزاری رویتر، شبکه سی ان ان، اینا همشون از همین موضوع انتظارات گفته بودن و اینکه همه در چشم انتظار هستن که هیئت ایرانی پیشنهادات خیلی مشخصی رو بگه که در مورد قبول طرف غربی هم خواهد بود و البته در برگیرنده ملاحظاتی باشه که در قطعنامه‌های شورای امنیت و البته تحریم‌هایی که توسط دولت آمریکا برقرار شده باشه.
آقای معماریان، در این میان پیش شرط‌هایی هم مطرح شده. واکنش‌ها نسبت به پیش شرط‌ها چه بوده؟
به هر حال این یکی از مثلا عمده‌ترین مسائل هست. مثلا امروز روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرد به اینکه به هر حال همه که طرفای غربی میخوان ببینن که ایران آیا پیشنهادی میکنه که این نگرانی رو که ایران به هیچ عنوان نمیتونه به سمت نظامی کردن برنامه‌اش بره رو دنبال بکنه. و موضوع بحث سوخت 20% هست و غنی‌سازی 20% هستش که به هر حال قرض براش خیلی دشوار هست به نظر من بپذیره. و ایران قبلا گفته بود که اینو در مذاکراتی داشتن قبلا در نیویورک و بحثی که به طور خصوصی مطرح می‌شد اینها گفته بودن ایرانی‌ها که 20% رو حاضرن تعلیق کنن برای اعتمادسازی، ولی ظاهرا الان اون بحثی که مطرح است این هستش که ایرانی ها میخوان که یک قسمتی از این 20% رو همچنان داشته باشن، ولی در این حال بتونن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتونن که به صورت خیلی جدی نظارت بکنن، ولی میخوان نگرش دارن. برای این که از بحثی هست که مثلا خیلی فنی هست، جدی هست و میتونه که به هر حال طول در طولانی شدن مذاکرات کمک بکنه. و طرف غربی از طرف دیگه یک شرطی گذاشته این هستش که ایران تا اقداماتی رو که بهش یعنی اعلام کرده و قول داده انجام نده تحریم‌ها برداشته نمیشه. این هم یک ملاحظه است که ایرانی خیلی بهش به هر حال حساس هستن، نگران هستن و ایرانی ترجیح میدن که اگه توافقی صورت بگیره بلافاصله بعد از اون بخشی از تحریم‌ها حداقل در پاسخ به موضع ایران برداشته بشه.
آیه مموریان روز دوشنبه 10 نفر از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما اعلام کردند که موافق تعلیق تحریم‌های جدید علیه ایران هستند، در صورتی که تهران هم سرعت برنامه اتمی خودش رو کاهش بده. اهمیت این نامه از منظر رسانه‌های غربی چی هست؟
به نظر من به هر حال خب این نشون دهنده فشاری هستش که مجموعه کنگره آمریکا یعنی خانه نمایندگان و سنای آمریکا بر دولت آقای اوباما میاره و اونها خیلی بدبین هستن به ایران و میگن که ایران در طی سالهای گذشته دائما دروغ گفته، فریب داده کشورهای غربی رو، ادعای است اونها میکنن و میگن که به هر حال نمیشه که ما تو مذاکراتی وارد بشیم، تحریما رو می‌خوایم برداریم ولی ایران کار جدی رو بر انجام نده و به طور مشخص به نظر من یه قدم جلوتر حتی هستن و بخشی از اینا خواستار این هستن که اساسا غنی‌سازی در ایران برای مدتی متوقف شه و این پیامو به غرب حداقل ایران بده با این کارش که جدی هست در مذاکرات. این چیزی هستش که آقای ظریف در مصاحبهشون با ABC در سفرشون به نیویورک گفتن که اساسا غیر قابل مذاکره است، یعنی ایران حق غنی‌سازی رو خودش نگه نداره، حتی به صورت محدود هم متوقف نخواهد کرد.
آقای مموریان از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
با تشکر از شما که من در برنامه‌تون داشتید.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که روزنامه‌های امروز صبح چگونه به مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و گروه 5+1 پرداختند؟
امروز روزنامه های بهار آرمان و همچنین روزنامه شرق یادداشت‌ها و تحلیل هایی منتشر کردن درباره مذاکرات هسته‌ای قرار است امروز دور اول اون انجام بشه. روزنامه شرق یادداشتی از آقای صادق زیبا کلام منتشر کرده که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که در طی 34 سال گذشته هیچ وقت مذاکره ای میان جمهوری اسلامی و سایر کشورها به اهمیت مذاکراتی که امروز در جریان است در ژنو بوده، به این دلیل که میلیون ها ایرانی دست کم به گفته ایشون 20 میلیون ایرانی چشم انتظار هستند تا ببینن که نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد. البته آقای زیبا کلام تاکید کرده که نتیجه این مذاکرات اگر رسیدن به یک نوع تفاهم باشه خب باعث خوشحالی میان روها خواهد شد و در صورتی که دو طرف نتونن با هم دیگه توافقی بکنن در اون صورت تندروها لبخند بر لب خواهند زد. در این حال آقای زیبا کلام تأکید کرده که سرنوشت تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا و همچنین اروپا هم به همین مذاکرات امروز وابسته است. روزنامه آرمان یادداشتی از آقای یوسف مولایی منتشر کرده، استاد دانشگاه و حقوقدان، که ایشون تأکید کرده دو طرف تا کنون کوتاه نیامدن از مواضع خودشون و نمیشه خیلی انتظار به نتیجه رسیدن در این مذاکرات رو داشت. در این حال ایشون تأکید کرده باید پذیرفت که همینقدر که توافق بشه این مذاکرات ادامه پیدا بکنه خودش خیلی هست. روزنامه بهار هم از قول آقای ظریف گزارش داده در ژنو که ایشون گفته هدف ما کوتاه کردن مذاکرات هسته‌ای هست.
آقای رفیع‌زاده روزنامه‌های اصولگرا چطور به این مذاکرات پرداختند؟
روزنامه های اصولگرا دست کم دو روزنامه کیهان و تهران امروز در یادداشت‌ها و گزارش هایی که منتشر کردند رفتن به سراغ این که گره کار مذاکرات هسته‌ای کجاست. روزنامه کیهان علاوه بر این که از قول آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته راه دشوار و زمانبری در پیش است، در سرمقاله خودش نیروهای اعتدالگرا در ایران رو متهم کرده که گل به خودی زدن و در آستانه این مذاکرات با طرح تنش‌زدایی از رابطه ایران و آمریکا در واقع امتیاز دادن به آمریکا و اروپا و جمهوری اسلامی حالا با دست ضعیفی در این مذاکرات ظاهر خواهد شد. روزنامه تهران امروز هم رفته به سراغ شماری از نمایندگان مجلس، از اونها سوال پرسیده و اونها گفتن که یکی از مشکلات اساسی در این مذاکرات این است که در سطح معاون وزیر خارجه هست و نه در سطح وزیر، به رغم اینکه آقای ظریف در این اجلاس حضور خواهد داشت اما اجلاس اصلی میان معاونان وزرا هست و به همین دلیل بدون تردید این مذاکرات به نتیجه قطعی نمیرسه، چرا که زمان با نیاز دارن معاونین وزرا تا هماهنگ کنن نتیجه مذاکرات رو با رؤسا و تصمیم گیرندگان اصلی خودشون.
آقای رفیع‌زاده اما گویا روزنامه جام جم هم امروز گزارش متفاوت و تکان دهنده ای داره.
بله، روزنامه جامع جم امروز گزارش داده که در شهر بجنورد روز سه‌شنبه گذشته کسی اعدام شده، یک جوان 37 ساله. بنوشته این روزنامه یک روز بعد در سرطانی پزشکی قانونی به هوش آمده و بار دیگر زنده شده. اما شگفت انگیزی این ماجرا که هم شگفتی علمی هست و هم قانونی این است که مقام های قضایی در بجنورد به روزنامه جامع جم گفتند چون دادگاه انقلاب این فرد رو به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ و نه اعدام محکوم کرده بود، بار دیگر او اعدام خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم.
سرو در فرهنگ ایرانی نماد آفرینندگی و زندگی جاودان است. گرافیست های هنرمند ایرانی هم از این نماد استفاده کردند تا حرکت رو به تعالی و جاودانه خودشون رو به نمایش بگذارن. و حالا برنامه های نمایشگاه دو سالانه سرو نقره‌ای، بزرگترین نمایشگاه گرافیک در ایران اعلام شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، برای ما بگید که در سرو نقره‌ای امسال چه خواهد گذشت؟
بله، همونطور که اشاره کردین، سومین نمایشگاه دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که عنوانش از سرو نقره‌ای، از سوم تا نهم آبان ماه اعلام شده که برگزار میشه در خانه هنرمندان. این نمایشگاه را انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با حمایت ایکوگرادا، انجمن بین‌المللی و جامعه گرافیک برگزار میکنه در زمینه‌های گوناگون مثل هویت بصری، نشانه، پوستر، تبلیغات تجاری، طراحی جلد، صفحه آرایی، طراحی بسته‌بندی. امسال یک بخش ویژه‌ای هم اضافه شده به نام بخش طراحی حروف فارسی. می‌دونیم که حروف فارسی در واقع هر کسی به سلیقه خودش اینو طراحی می‌کنه، هیچ به اصطلاح زیباشناسی و تناسب با زبان فارسی کمتر در نظر گرفته میشه برای این حروف. و در همه کشورها می‌دونیم که طراحان گرافیک حروف رو طراحی می‌کنن، کمیته‌ای انتخاب می‌کنن. حالا قرار است در نمایشگاه سرو نقره‌ای هم نمونه‌های یک بخش ویژه طراحی حروف فارسی بشه که ارائه بدن. می‌دونیم که انجمن طراحان گرافیک رو حدود 15 سال پیش مرتضی ممیز پایه‌گذاری کرد و بیشتر گرافیک های هنرمند ما عضو این هستند و حالا قرار است 744 اثر از 164 طراح برای نمایشگاه امسال ارائه بشه. در بخش طراحی حروف هم 60 اثر ارائه خواهد شد. جالب این است که از آقای طارق اتریسی که از طراحان بسیار مشهور حروف عربی است به عنوان مهمان دعوت شده و 128 نمونه فونت عرب هم که همون خط فارسی هم از عربی گرفته شده ارائه خواهد شد. به هر حال نمایشگاه جالبی خواهد بود و ما هم به موقع این نمایشگاه رو پوشش خبری خواهیم داد.
آقای سرکوهی، هوشنگ جزیزاده از برجسته‌ترین مینیاتوریست ها و طراحان فرش معاصر ایرانی 80 ساله شده و به همین مناسبت قرار هستش که نمایشگاهی در تهران برپا بشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه در گالری شکوه روز جمعه 26 مهر ماه افتتاح خواهد شد. 20 اثر برگزیده از دورهای مختلف کاری این هنرمند ارائه خواهد شد. خب می‌دونیم که او در سال 1912 در شهر اصفهان به دنیا آمد، تحصیلات آکادمیکش در لندن گذراند و 55 سال پیش وقتی جوان بود مدال نقره نمایشگاه بین‌المللی بروکسل رو دریافت کرد، جوایز بسیار هم دریافت کرد و کارش هم به جالب است و نمایشگاه جالبی خواهد.
و آقای سرکوهی، بسیاری نمایشنامه چشمانداز از پل اثر آرتور میلر رو از بزرگترین آثار قرن بیستم میدونن و قرار هستش که این نمایشگاه در تهران به صحنه بره. از این رخداد چه خبرهای جدیدی داری؟
نمایشنامه چشمانداز از پل یا قبلا در دهه 40 ترجمه شده بود نگاهی از پل اثر آرتور میلر، در واقع یکی از بزرگترین تراژدی هایی است که در نیمه دوم قرن بیستم نوشته شده. چندی بارم پیش از انقلاب در ایران با اجراهای بسیار خوبی اجرا شده، ترجمه شده، چاپ شده، با ترجمه های گوناگون و اجراهای بسیار زیبایی هم داشته. حالا قرار است این نمایشنامه با عنوان چشمانداز از پل با کارگردانی علی پویان در مهر ماه به صحنه بره در یکی از تالارهای تئاتر شهر و هنرپیشه‌های خوبی هم مثل ایرج راد و گلچهره سجادیه در او بازی خواهند کرد. این نمایشنامه درباره مهاجرت ایتالیایی‌ها به آمریکاست و نمایشی است که در سال 1956 برای اولین بار به پرده رفت و بسیار موفق شد و پیتر بروک هم یک بار اون رو کارگردانی کرد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده به نام آقای کمال از اصفهان برای ما نوشتند سال 68 صحبت‌های آیت الله خمینی برای جانشینی ایشان مورد قبول بود، اما حالا بقیه صحبت‌هایشان دیگر تاریخ مصرف گذشته است. این مسئله اصلی آقایان است و مشکلشان با آقای رفسنجانی بر سر همین مسئله است. شنونده‌ای که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن دیپلماسی هسته‌ای به سود گروه 5 به علاوه 1 است، مطمئن، مثبت، موفق، همراه با ایران قدم برمی‌دارند. و شنونده دیگری نوشتن بزرگترین شعار در برابر آمریکا تولید و فناوری و اقتصاد برتر در دنیاست، نه حرافی. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. صبحانه با خبر رو پی میگیریم با بردی و افشین و جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. سه‌شنبه است، مثل همیشه سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی بریتانیا میرم. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته تو این کشور و جدیدترین تک آهنگ‌ها و ویدیوها رو تو این روز میشه تو بازار پیدا کرد و من هم قفسه‌های فروشگاه‌ها رو تو این روز زیر و رو می‌کنم. اینجا چند تایی رو هم انتخاب می‌کنم که با هم گوش بدیم. برنامه این هفته رو با آهنگی تازه از 25مین آلبوم شعر خواننده معروف و قدیمی شروع می کنم. These clouds aren't going nowhere, darling. Rain keeps coming down. I just thought I'd try to call you. You got too far out of town. این آهنگی به اسم امیدوارم که پیداش کنی از جدیدترین آلبوم شعر، آلبومی به اسم نزدیکتر به حقیقت. در طول 5 دهه فعالیت این هنرمند 67 ساله هیچ وقت هیچ کدوم از آلبوماش به این اندازه تو هفته اول انتشارش در آمریکا فروش نداشته و انتظار تکرار این موفقیت رو هم تو بریتانیا تو همون هفته اول انتشار آلبوم میشه داشت. به علاوه آلبوم جدید شعر مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته، خصوصا این که به نظر میاد اغلب اونها باور دارن ترانه های این آلبوم به شکلی واقع گرایانه احساسیه. That was nothing but a broken heart talking, darling. You know it wasn't what I meant. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens, hear the circus so profound. این آهنگی به اسم حوری دریایی از جدیدترین آلبوم گروه پرل جم، از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک آلترناتیو، گروهی آمریکایی که تو دهه 90 میلادی خودش رو به عنوان یک پدیده مطرح کرده بود و با تداوم این موفقیت نام خودش رو حالا به عنوان یک چهره تأثیرگذار تو موسیقی راک آلترناتیو ثبت کرده. آلبوم آذرخش 10مین آلبوم گروه پرل جم و اولین اثر گروه بعد از 4 سال. این آهنگ از جدیدترین آلبوم الیزا دولیتل، هنرمند جوان و 25 ساله انگلیسی، یک هنرمند مستقل فعال تو سبک پاپ. آلبوم در دستانت دومین آلبوم این هنرمند مستعده و این آهنگ به اسم بزرگ وقتی کوچک بودم از همین آلبومه که به ادامهش گوش میدیم. که میشنویم آهنگی از گروهی به اسم کالتس که دیروز دومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم ستاتیک. گروه کالتس یک گروه دو نفره آمریکایی که 3 سال پیش تو شهر نیویورک شکل گرفته. گروه کالتس با همون آلبوم اولش توجه خیلی ها رو جلب کرد، برای همین منتقدین به انتظار این آلبوم نشسته بودن که واکنش اغلبشون هم بعد از انتشار این آلبوم مثبت بوده. ما به ادامه آهنگ امکان نداره تو رو مال خود کنم گوش میدیم از جدیدترین آلبوم گروه کالتس. در آخر دلم میخواد از جدیدترین اثر یک اسطوره زنده بشنویم، آهنگی از آخرین آلبوم پل مکارتنی، آهنگساز، نوازنده و خواننده 71 سال و معروف و پرطرفدار، هنرمندی که احتمالاً لازم نیست او رو معرفی کرد، مردی که از بنیان گذاران گروه بیتل ها بوده، گروهی که موفق ترین چهره تاریخ موسیقی مردم پسند جهان به حساب میاد. حالا پل مکارتنی 16 آلبوم تکی خودش رو به بازار داده، آلبومی به اسم نو، و ما هم به آهنگی به همین نام از این آلبوم گوش میدیم، آهنگ نو از پل مکارتنی.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی همچنان تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد همچنان با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر گزارش‌ها از ژنو، دیشب کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور در محل اقامت هیئت ایرانی در ضیافت شام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شرکت کرد. به گزارش رویترز، آقای ظریف گفتگوهای دو ساعته‌اش با خانم اشتون را خوب توصیف کرد و گفت پیشنهادهای اصلی ایران را امروز و در حضور اعضای گروه 5 علاوه 1 ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر کاترین اشتون پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت ما با خوشبینی محتاطانه اما با عزمی واقعی به اینجا آمده ایم. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما ضمن اعلام حمایت از مذاکرات ژنو خواستار پافشاری او بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیروز در پارلمان این کشور گفت کاهش فشار بر ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود. رهبران دو جناح در سنای آمریکا ابراز خوشبینی کردند که دولت و کنگره در مورد بحران بودجه و موضوع افزایش سقف بدهی‌های دولت به توافق دست یابند. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا روز دوشنبه گفت امیدوار است تمام سناتورها شرایط دشوار فعلی را درک کنند. همزمان میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنا هم گفت به دستیابی به نتایجی که هر دو طرف را راضی کند خوشبین است. کاخ سفید هم شب گذشته اعلام کرد گفتگوها با کنگره را به تعویق می‌اندازد تا رهبران سنا در ادامه راه خود برای دستیابی به پیشرفتی مهم فرصت داشته باشند. در ادامه نارامی‌ها در جنوب مسکو پلیس حدود 1600 تن از مهاجران را در این منطقه جمع‌آوری کرد. نارامی‌ها از روز یکشنبه و پس از آن آغاز شد که یک جوان روس به ضرب چاقوی فردی که احتمال می‌رود مهاجری از آسیای میانه بوده کشته شد. روز دوشنبه نیز 380 نفر که بیشترشان ملی‌گرایان افراطی و اوباشان توصیف شدند بازداشت شدند. گروه‌های حقوق بشری نسبت به بالا گرفتن خشونت‌های نژادی در مسکو هشدار می‌دهند. به گفته مقام‌های آمریکا، ابو انس لیبی، عضو ارشد القاعده، امروز در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می‌شود. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی این شهروند لیبیایی بود و سرانجام نیروهای عملیات ویژه آمریکا 10 روز پیش او را در خاک لیبی دستگیر کردند. سه دانشمند آمریکایی دیروز برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل آنچه تجزیه و تحلیل تجربی از قیمت دارایی‌ها خوانده شده برنده جایزه نوبل شدند. خانم کریمی،
سپاسگزارم حسن جعفری که در سه نوبت ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما امروز 23 مهر ماه 1392 15 اکتبر 2013 میلادی است. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه صبحانه با خبر امروز همچنان گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهیم شنید در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی در ژنو و همینطور گزارش خواهیم داشت از همکارم بهروز کارونی در مورد حضور حسن روحانی در دانشگاه‌ها.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعتی دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو آغاز خواهد شد. مذاکراتی که شب گذشته و در ضیافت شامی که در محل اقامت سفیر ایران برگزار شده، عملاً آغاز شده. همراه هستیم با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق و روابط بین الملل در آمریکا. آقای دیبا، خوش اومدید به صبحانه با خبر.
متشکرم، خیلی ممنون. من خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه سلام عرض می‌کنم.
آقای دیبا، چشم‌انداز شما از گفتگوهای پیش روی ایران و گروه 5 علاوه 1 چه هست؟
به نظر میرسه که بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در ایران و اینکه بالاخره گروه‌های تندروی در ایران قبول کردن که ایشون رئیس جمهور ایران باشه و انتخاب شخصی مثل آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، انتظارات و امیدهای جدیدی هست به اینکه در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل بشه. ولی به هر حال ما شاهد این هستیم که گروه های تندرو در ایران، چه به حال بخشی از گروه های تندرو در ایران، با این روند مخالف هستند و من فکر میکنم که در مذاکرات آتی هم باز شاهد اون خواهیم بود که هیئت مذاکره کننده ایرانی بیشتر از این که نگران طرف مقابلشون باشن، نگران افرادی هستن که در داخل در ایران به فعالیت های اونها نگاه میکنند. من در کل در حال حاضر میخوام که خوشبین باشم، فکر میکنم که گروه های مهمی از تندروهای در ایران، حتی آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که الان موقعشه که تحولاتی در مسائل عمومی مملکت به جو مسئله مذاکراتی که در پیش است به وجود بیاره.
آقای دیبا، به نظر میرسه نه تنها در تیم ایران بلکه در تیم امریکایی هم که در ژنو حاضر شده تغییراتی رخ داده. به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه نتیجه این مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده؟
تغییرات اساسی هست در اینجا، از خود مذاکره کننده اصلی ایران گرفته آقای ظریف تا اینکه ایشون نماینده دولت آقای روحانی هست با قولهایی که دولت تدبیر و امید داده به مردم ایران و در زمان فعالیت های انتخاباتی، و در طرف آمریکایی هم ما شاهد هستیم که نه تمایلی در کشورهای غربی و نه تمایلی در دولت‌های غربی چه مردم و حکومت‌هاشون در این که حرکتی بکنن به طرف اقدامات سختگیرانه‌تر و تشدید و بالا بردن تنش‌ها وجود نداره. بنابراین فکر کنم این تغییرات اثر مثبتی خواهد گذاشت و این فرصت خوبی هست که انشالله هر دو طرف از اون استفاده خواهند کرد.
و آقای دیباگو یا طرفین مذاکره این بار تصمیم گرفتن بدون دست پیدا کردن به نتیجه مشخص میز مذاکره رو ترک نکنن. به نظر شما حد و حدود این نتیجه مشخص چی میتونه باشه؟
نتایج مختلفی میشه از این مذاکرات گرفت. اگر که طرفین واقعا تصمیم داشته باشن که با سرعت زیادی به نتایج محسوسی برسن، فرض کنید راجع به مسئله غنی‌سازی از سوی ایران و مسئله تحریم‌ها از سوی آمریکا، میتونن اقدامات موثری رو انجام بدن. برفرض ایران میتونه محدودیت خاصی رو راجع به میزان غنی‌سازی بپذیره و در آمریکا هم خب اون نوع تحریم‌هایی که فقط متکی هست به دستور ریاست جمهوری و به تصویب کنگره نرسیده، و یا تحریم هایی که مربوط بین چند کشور یا سازمان ملل نیست، اینها رو رئیس جمهور آمریکا به سادگی میتونه در اونها تغییراتی ایجاد کنه و حتی لغوشون کنه. من این بستگی داره که واقعا اراده‌ای برای این که به نتیجه مشخصی در اینجا برسن وجود داشته باشه. من فکر کنم حداقلش این خواهد بود که طرفین پایه خوبی رو ایجاد خواهند کرد برای مذاکراتی که در عرض چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
آقای دیبا، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم.
شنونده ای که خودشونو معرفی نکرده نوشته: به نظر من این مذاکرات شکست خورده است، چون وضع در کشور هر دقیقه بدتر می‌شود و اجناس گران‌تر. شنونده دیگری نوشتند: به تحلیلگران بگویید آیا حکومت ایران طلبکار دنیاست یا بدهکار دنیا؟ و البته خودشون هم به این سوال پاسخ دادن که ایران بدهکار است، چون کارهایش همه مخالف با قوانین سازمان ملل بوده، پس نباید هیچ امتیازی به رژیم داده شود. آقای حسن از شهریار هم به طنز چند سوال رو مطرح کردن. ایشون پرسیدن حقوق بشر چقدره؟ کی میریزن به حساب؟ فقط به بشر میدن یا به بنده هم میدهند؟ شما هم میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو در مورد رادیو فردا و مسائل امروز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. شماره پیامک گیرها یا اسمس گیرهای ما رو هم میتونید یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم، خواهش مونم کشش نده دیگه، اینجا با آمریکا کشش نده. ملت ایران خسته شدن، بیا این ملت رو از این بدبختی نجات بده، کشش نده. پدر ملت در اومده، ملت خسته شدن، ملت پیر شدن. به خاطر خدا هم کشته دست از این لجبازیت بردار. رادیو فرداتو رو خدا اینو پخشش کن.
آقا مگر نظر اول و آخر در این مملکت شخص رهبری نمیده؟ مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودن که غربی ها در مذاکراتشون صادر نیستن. پس این همه هزینه رو چطور جمهوری اسلامی تقبل میکنه و هر هفته یا هر ماه یه مذاکراتی را میندازه، یه مذاکراتی که همش به صورت نمادین و حالت دکورمانند داره. با تشکر.
آقای روحانی با آقای ظریف روز اول که رفتن نیویورک با این گفتار و با این کاراشون که میگفتن میخوان با جامعه جهانی صلح کنیم، ولی الان تغییر که دلیل گفتارشون، ما میخوام بدونیم اگه اینا برای مردم ایران کار میکنن خب واقعیت رو به مردم ایران بگن. آقا که 18 میلیون رای آورده. دوم اگر هم کاری به مردم ایران نداره و برای گروه های خاصی و شخص خاصی کار میکنه، خب اون امری از علاده. ما ملت ایران باید بدونیم که این آقا یک ماه هم نشده لحن گفتارش فرق کرده. با تشکر از رادیو فردا.
آقای هاشمی، شما چه صلاحی دیدید، چه فکری کردید که در سایت رسمی شما صحبت از برداشته شدن شعار مرگ بر آمریکا مطرح شد؟ اینکه شما اطلاعی نداشتید به هیچ عنوان از شما پذیرفته نیست. سایتی که متعلق به شما بود این مطلب رو گفت، در حالی که ما هر روز شاهد کارشکنی های آمریکا هستیم. مگه دشمنی آمریکا با ما کمتر شده؟ این سوال من روی کاش آقای کاشمی جواب بدن.
درود بر شما. من ورود آقای روحانی به دانشگاه و حضورشون در جمع دانشجویان رو به فال نیک میگیرم. امیدوارم که فستری آماده بشه برای آزادی بیان در فضاهای دانشگاهی و از طرفی امیدوارم که حقوق دانشجویان بیشتر و بهتر از پیش مراعات بشه و به امید ایرانی بهتر و بهتر و بهتر.
بابا چرا صدامونو پخش نمی کنین؟ چرا بهشون نمیگین که این لاغای یارانه ها رو پخش کنن بین مردم، مردم از این گرفتاری در بیان، اونم که دیر میدن. مردم گرفتارن، تو رو خدا به آقا بگین تو رادیو به مردم بذار هوشیار باشن لاغای از این بدبختی در بیان. با تشکر از شما.
علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انجام نظرسنجی درباره موضوع مذاکره با آمریکا مخالفت کرد. اظهارات او واکنش به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای انجام نظرسنجی در این رابطه است. علی اکبر ولایتی در گفتگو با خبرگزاری فارس که دوشنبه منتشر شد گفته است کشورهایی که سابقه دیپلماسیشان از ما بیشتر است، مثل انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، آیا برای برقراری رابطه با کشوری به نظرسنجی متکی هستند؟ همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به گفته‌های علی اکبر ولایتی.
به گفته علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، بسیاری از تصمیم گیری ها در حکومت مبتنی بر مجموعه اطلاعات پنهان و آشکار است و افزوده برای اینکه شما یک تصمیم اساسی مثل برقراری رابطه با کشور مهمی مثل آمریکا را بگیرید، مبتنی بر اطلاعات آشکار و پنهان است. علی اکبر ولایتی گفته مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند تا بر اساس مصالحی که تشخیص می دهند تصمیم گیری کنند. مخالفت مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا در شرایطی بیان شده که به گفته سخنگوی دولت، رئیس جمهور ایران دستور انجام این نظرسنجی را صادر کرده است. محمد باقر نوبخت روز 17 مهر ماه گفت که این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا نه. حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک و در میان واکنش‌های گسترده موافق و مخالف به اتفاقات تاریخی این سفر گفت که دستور انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا را صادر کرده تا از نظر افکار عمومی در این خصوص مطلع شود. اما علی اکبر ولایتی گفته است بر اساس قانون اساسی ایران تصمیم گیری در مسائل مختلف مسترهای مختلف دارد و به گفته او تصمیم گیری درباره مسائل اساسی کشور، چه داخلی و چه خارجی و به خصوص خارجی، بر اساس قانون اساسی در اختیار رهبری است. عماد افروغ نماینده پیشین مجلس و از نظریه پردازان جریان اصولگرا نیز در مخالفت با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا گفته که با طرح این نظرسنجی یک الغایی در جامعه صورت گرفته است، در این خصوص که ظاهرا قرار است ارتباطی برقرار شود و نفع ما در این ارتباط است و به گفته او عده‌ای ظاهرا شک و تردیدهایی در ضرورت و درست بودن این ارتباط دارند و ما می‌خواهیم با نظرسنجی پاسخی به این ابهامات و تردیدها بدهیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه در پیام سالانه خود به کنگره حج آمریکا را به رفتار خودآمیز در برابر افکار عمومی ملت‌ها متهم کرده است. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه محتوای مذاکره تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را معمولی توصیف کرده و افزوده است در این روند تنها صحبت‌هایی که دو طرف با واسطه با هم منتقل می‌کردند مستقیم به یکدیگر انتقال دادند.
گزارش همکارم حسین قوی می را شنیدید. جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید پنجره دیپلماسی با ایران رو به باز شدن است، اما اضافه کرده که توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی با این کشور است. آقای کری این اظهارات را در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز یک شنبه در لندن بیان کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو ارزیابی او را از سخنان وزیر خارجه آمریکا پرسیده است. علیرضا نامور حقیقی:
جان کری میخواد خاطر نشان کنه که بایستی قرارداد جدید چفت و بستای لازم داشته باشه که آمریکا اطمینان داشته باشه ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمیره و در نتیجه از این بابت متحد خودش اسرائیل رو آرامش خاطر بده که این وضعیت به نفع ایران تمام نخواهد شد.
آقای حقیقی، به موضوع اسرائیل اشاره کردید. وزیر خارجه آمریکا همین موضوع امنیت اسرائیل رو برای هر گونه توافق هسته‌ای یا گفتگو سیاسی با ایران لحاظ کرده و تاکید کرده بهش. با توجه به گفتگوهای پیش رو بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، به نظر شما حکومت ایران چطور میتونه با مسئله همین امنیت اسرائیل کنار بیاد؟
در اسرائیل دیدگاه متفاوتی در ارتباط با نحوه تعامل با ایران وجود داره. بر مبنای دیدگاه آقای نتانیاهو هر نوع غنی‌سازی باید متوقف بشه. این دیدگاهی است که نه مبتنی بر تعهدات ایران به آژانس و نه دیدگاهی است که اصلا عملی خواهد شد. بنابراین اسرائیلیا سعی میکنن سقف خواستهاشون بالا ببرن که بتونن در وسط یک حداقلی قناعت کنه و خب طبیعی است در چنین وضعیتی امکان توافق صفر خواهد شد. در این حال اون چیزی که آقای کری میگه، ایران هم ملاحظاتی داره. ایران هم اتفاقا دنبال یک توافق همه جانبه با آمریکا است، یک چانه‌زنی بزرگ، و معتقد اگر چانه‌زنی سهمی قسمتی بشه فقط در مورد موضوع هسته‌ای میتونه توافق بدی باشه. اتفاقا آمریکایی‌ها دنبال اون توافق بزرگ الان نیستن به خاطر اینکه نه دولت اوباما این آمادگی داره نه اختیارات لازم داره. تیم ایرانی که داره میره یک مزیتایی بر تیم آمریکایی داره، و این که اولا اختیارات بیشتری از گذشته داره، دوم که در نهادهای حکومتی ایران اون نهادهایی که تصمیم گیرنده اصلین اجماع برای حل مسئله است، و بنابراین این تیم هم این اختیارات داره که اون توافق رو انجام بده. و نکته سوم هم این که اکثریت جامعه از این نوع توافق حمایت میکنه. طرف مقابل حداقل آمریکایی‌ها با مشکلات بیشتری مواجه هستن به خاطر اینکه اختلافاتشون با کنگره هم اکنون اقتصادشون فلج کرده، چه خاصه در موضوع سیاست خارجی که برای محل نفوذ گروه‌های ایپک هست.
آقای حقیقی، ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای از یک سری خط قرمز نام برده، شما هم به اونها اشاره کردید، از جمله ادامه غنی‌سازی و عدم خروج اورانیوم غنی شده از کشور. امروز هم تعدادی از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند که به کمتر از توقف غنی‌سازی در ایران اکتفا نکنه. با توجه به شرایط فعلی چقدر فکر می‌کنید که مذاکرات پیشرو با موفقیت همراه باشه؟
اگر آمریکایی‌ها هدفشون حل مسئله ایران و اطمینان از اینکه ایران به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت، امکان توافق وجود داره. ولی اگه مسئله قدرت ایران باشه و اینکه محدودسازی قدرت ایران با هر وسیله‌ای، خب طبیعی توافق نخواهد شد. اخبار و اطلاعاتی که میرسه اینه که آمریکایی‌ها بالاخره قبول کردن که بر مبنای حقوق بین‌الملل ایران میتونه غنی‌سازی کنه، اما سخنرانی آقای اوباما ابهام داشت در سازمان ملل. در مجموع خوشبین هستم، همونجوری که آقای کلی گفته دریچه دیپلماسی باز شده و اینکه ایران و آمریکا الان مستقیما میتونن مذاکره کنن و چون مستقیما میتونن مذاکره کنن، بخشی از این سوء تفاهم ها میتونه حل بشه. در گذشته به علت عدم این مذاکره مستقیم میتونه سوء تفاهم ها باقی بمونه. الان چون این مسئله مذاکره مستقیم حل شده و قطعا هیئت ایرانی ممکنه در مورد ابهامات با هیئت آمریکایی مذاکره کنه مستقیما، من بعید میدونم که مشکلات خاصی ایجاد کنه. اما باید توجه داشت که اگر سیاستمدارا بخواد برگرده به سیاستهای قبل، سیاستی که آقای جورج بوش دنبال میکرد، قطعا ایران و آمریکا به توافق نمیرسن و دوباره این فرصت تاریخی برای حل مسئله از بین میره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از وزارت اطلاعات خواست تا به دانشجویان و دانشگاهیان اعتماد کند و تأکید کرد که دولت وی فشارهای محفلی بر دانشگاه را نخواهد پذیرفت. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
حسن روحانی در سخنان خود در دانشگاه تهران که به گزارش خبرگزاری فارس تشویق حضار را به دنبال داشت گفت:
علم و دانش زمانی میتواند حاکم باشد که در دانشگاه ما محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهار نظر باشد. این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه‌جویی های عده‌ای دم فرو بندد و نتواند اظهار نظر کند.
رئیس جمهور افزود دانشگاه جای بیان اظهار نظر است و در دانشگاه یک زبان را بیشتر نمیپذیریم و آن زبان علم، خرد و عقلانیت است. او در بخش دیگری از سخنانش از آنچه روند معیوب نابجای بازنشستگی زود هنگام اساتید نامید انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنان آقای روحانی یکی از قوی ترین پیام های او در مخالفت با محدودیت های اجتماعی و سرکوب دانشجویان توسط نیروهای تندرو است. امیر رشیدی، فعال سابق دانشجویی مقیم ایتالیا، میگوید که سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در امتداد وعده هایی بوده که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
با توجه به اینکه عملاً فعالیت های دانشجویی بعد از انتخابات 88 عملاً همش متوقف شد و تشکل های دانشجویی میتونم بگم تقریبا میشه گفتش که به شکل کاملی از بین رفته و خب دانشگاه نیاز به یک بازسازی داره، مجددا باید بازسازی بشه، چه در حوزه فعالیت‌های دانشجویی دانشجوها، چه در حوزه در واقع اساتیدی که اخراج شدن. اما اینکه چقدر این صحبت‌ها و وعده‌ها میتونه عملی باشه به نظر من هنوز یه مقدار زود هستش، ولی تصور میکنم که به نفع هم خود دولت هستش که این اتفاقها بیفته، چون میتونه کمک بکنه به دولت، میتونه جلوی فشارهای تندروها رو بگیره، فشارهایی که به دولت وارد خواهند کرد در آینده، همین الان دارن میکنن، و هم برای دانشگاه و قطعا و جامعه مفید هستش. منتها واقعا نمیشه الان پیش بینی کرد که چقدر این وعده ها کاملا تحقق پیدا میکنه.
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایران گفت برخی تلاش میکنند 75 یا 76 میلیون جمعیت ایران دو چهره داشته باشند و اونجا که بحث نمره، ارتقا و شغل است یک چهره و زمانی که زندگی آزاد است چهره دیگری داشته باشند که ما این را نمیخواهیم. حسن روحانی اضافه کرد باید با تضارب آرا، نقد و انتقاد و مباحثه به ثبات و رأی درست و واقعی دست یابیم تا دانشگاه به مراتب بالای علمی خود دست یابد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که در سالهای اخیر ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌ها اخراج و یا از ادامه تحصیل باز ماندند. همچنین تعدادی از اساتید یا اخراج و یا بازنشسته شدند. در این ارتباط جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حدود دو هفته پیش اعلام کرد که برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. از آقای رشیدی درباره احتمال موفقیت چنین روندی میپرسم.
یه سری از اساتید برگشتن، یه سری نتونستن برگردن، مثل محمد شریف هنوز جواب به درخواست بازگشتش داده نشده. ما همچنان تعداد خیلی زیادی از دانشجوها رو در زندان داریم. مجید توکلی هستش، بهاره هدایت هستش، عصمت که عبدالله مومنی هستش، و حتی این روند بازداشت هم میشه گفت به یه نوعی متوقف نشده همچنان، به خاطر اینکه ما همین یکی دو ماه پیش بودش که مریم شفیع‌پور یکی از فعالان دانشجویی بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر میبره. این هستش که یه مقداری آدم رو نگران میکنه مبنی بر اینکه چقدر میتونه این روند پیش بره. واقعا باید کمی صبر کرد و فکر میکنم که باید دید که روند آزادی ها به چه شکلی پیش خواهد رفت. آیا این فعالان دانشجویی میتونن از زندان خارج بشن و بعد که خارج شدن آیا میتونن به دانشگاه برگردن و فعالیتش خودشون ادامه بدن یا نه.
به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نیاز کشور به دیپلماسی علم افزود، عالمان و فرهیختگان باید از طریق علم، دانش، مقاله و تحقیق در مجامع علمی جهان تلاش کنند و از وزارت اطلاعات خواست راه را برای دیپلماسی علم باز کند و به اساتید دانشگاه و دانشجویان که به گفته او توسعه ایران را می‌خواهند اعتماد کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. ایران آوای امروز عنوان دو جشنواره موسیقی در شهرهای کلن و هامبورگ در آلمان است که شامگاه یکشنبه به فعالیت سه روزه خود پایان داد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
از خزر تا خلیج فارس عنوان یکی از برنامه‌های شادی آفرین دو جشنواره ایران آوای امروز بود که در آغاز و پایان این فستیوال در شهرهای کلن و هامبورگ اجرا شد. شاهرخ مشکین قلم، رقصنده سرشناس از فرانسه، همراه با گروه شش نفره موسیقیش به نام باربد در طول دو برنامه دو ساعته تماشاگران ایرانی و آلمانی را با رقصهای پرتحرک خود از شمال و غرب و شرق ایران به شهرهای ساحلی خلیج فارس برد. آقای مشکین قلم در گفتگو با رادیو فردا از این سفر فرهنگی و فولکلوریک اینطور گفته:
این کار خیلی برای من سنگین بود، برای اینکه بتونم رو همه قطعات برسم. بسیاری از قطعاتی رو که بچه‌ها پیشنهاد می‌کردن قطعاتی بود که با همشون خاطره داشتم و دلم می‌خواست رو همشون برسم، ولی واقعا انرژی من تنهایی نمی‌کشید. به هر حال این کار شد و کاری جذاب. جذابیتش هم شاید به خاطر این باشه که خودمون ازش لذت می‌بریم و می‌تونیم این لذتی رو که خودمون در هنگام اجرا می‌بریم القا بکنیم در نزد بیننده. و تا به حال خوشبختانه این بازتاب رو داشتم از این کار که چندین بار اجرا شده به دفعات، ولی متفاوت هر بار با یه جلوه دیگه، با یه چهره جدید.
آقای مشکین قلم، تماشاگران که از سالن خارج می شدن خیلی راضی بودن از کاری که ارائه دادین و تقاضای دوباره که باز به صحنه بیاین.
یقیناً از شمال شروع کردیم به جنوب ختم شد، صرفاً یه برخورد حسی بود. قطعات رو بیشتر معرفی بکنیم که مردم بیشتر باهاش خاطره داشتن و انگار ما یه سفر مجازی خیالی در خاطراتمون داشتیم از فولکلور ایران، از موسیقی، از فرهنگ‌های متفاوت ایران، از شمال تا به جنوب، از دریای خزر تا خلیج فارس.
این ترانه ایران ای سرای امید با شعری از هوشنگ ابتهاج، دو برنامه آهنگین از خزر تا خلیج فارس به پایان رسید. نمایش سه فیلم مستند درباره فعالیت گروه‌های موسیقی زیرزمینی در ایران و برپایی نمایشگاه عکسی با همین مضمون از دو عکاس سرشناس از داخل ایران با نام‌های روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره ایران آوای امروز بود. این فستیوال با تلاش و کوشش یک سال و نیمه انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری دو مرکز فیلارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ساعت 8 بامداد رسیدیم. از اینکه تا کنون همراه ما بودید سپاسگزارم. آرزو میکنم که امروز هم سلامتی مهمان تنهاتون باشه و شادمانی در خانه هاتون راه پیدا بکنه. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.